ساعت 20 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. فرانسه، آلمان و بریتانیا از غنی‌سازی 60% اورانیوم در ایران ابراز نگرانی کردند. محسن رضایی میگوید ایران دچار آلودگی امنیتی شده است. شماره امضا کنندگان نامه برای آزادی اسماعیل عبدی به بیش از 10,000 تن رسید. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. سه کشور اروپایی، فرانسه، آلمان و بریتانیا، غنی‌سازی 60% اورانیوم و استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته در ایران را تحولی جدی خوانده و درباره آن ابراز نگرانی شدید کردند. در بیانیه مشترکی که ظهر چهارشنبه از طرف این سه کشور صادر شد، تولید اورانیوم با غنای بالاتر قدمی مهم در تولید سلاح اتمی توصیف شده و آمده است که ایران نیاز معتبر غیر نظامی به این سطح از غنی‌سازی ندارد. ایالات متحده آمریکا و همچنین عربستان نیز از این اقدام تهران ابراز نگرانی کردند. حسن روحانی میگوید این تصمیم تهران در پاسخ به حمله به تأسیسات نطنز گرفته شده است.
شما اگر آیاروان ما رو روز زمین دچار یه مشکلی کردید، ما دیگه جاش آیاروان نمیذاریم، اونو جمع میکنیم آیار 6 میذاریم تا حالیتون بشه که نمیتونید با این خباثت ما رو از این فناوری باز دارید، ما رو از این قدرت باز دارید. ما میدونیم شما دارید چیکار میکنید، شما میخواید در مذاکرات دست ما خالی بشه. نه، ده ما با دست پرتر در مذاکرات میریم.
سه کشور اروپایی، بریتانیا، آلمان و فرانسه در بیانیه خود بدون اشاره مستقیم به رخداد اخیر در نطنز که خساراتی بر جای گذاشته آوردن که اقدامات تنش‌زا از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیرند. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه گفت که ایران به توصیف او دچار آلودگی امنیتی شده است و خواستار سالم‌سازی امنیتی و پاکسازی منابع نفوذی احتمالی از سوی دولت آینده شد. او با اشاره به مواردی از سرقت اسناد به کلی سری هسته‌ای جمهوری اسلامی و خرابکاری در شبکه برق‌رسانی تأسیسات نطنز افزود که آلودگی امنیتی از 10 سال پیش تا کنون تشدید شده است. تهران مسئولیت انفجار در تأسیسات هسته‌ای نطنز در 21 فروردین سال جاری را متوجه اسرائیل کرده است. این برای نخستین بار است که یک مقام ارشد جمهوری اسلامی سرقت اسناد هسته‌ای جمهوری اسلامی در سال 97 را که پیشتر اسرائیل مطرح کرده بود تایید می‌کند. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره سرقت این اسناد در ترقوزآباد در حومه تهران از سوی اسرائیل را تکذیب کرده بودند. شماره امضا کنندگان نامه برای آزادی اسماعیل عبدی، معلم و دبیر کل صنفی معلمان ایران به بیش از 10,000 تن رسیده است. امضا کنندگان نامه خواستار براءت و آزادی آقای عبدی شدند و نوشتند که او پس از گذشت 6 سال به اعمال حبس 10 ساله که پیشتر معلق شده بود به کرج تبعید شده است. بر اساس گزارش‌ها این فعال حقوق صنفی معلمان به دلیل شرکت در مراسم یادمان بهنام محجوبی از زندان اوین به زندان رجایی شهر و سپس قزل‌حصار کرج تبعید شده است. امضا کنندگان نامه اشاره کردند که اسماعیل عبدی همراه با دیگر فرهنگیان با شرکت در تجمع‌های صنفی به ناکارآمدی نظام آموزشی و پایمال شدن حقوق فرهنگیان و دانش آموزان اعتراض کرده بود. از جمله امضا کنندگان نامه اسماعیل بخشی، جعفر عظیم‌زاده، علی نجاتی، رضا شهابی، محمود بهشتی لنگرودی، رسول بداغی، محمد شمس لنگرودی، جعفر پناهی، محمد رسولوف، عبدالرضا قنبری، ابوالفضل قدیانی و عبدالفتاح سلطانی و نیز نرگس محمدی هستند. اما دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسن میرکاظمی معروف به رعیت در شعبه 5 دادگاه کیفری 1 استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد. دقایق قبل با همکارم رضا حقیقت نژاد که تحولات سیاسی و همچنین پرونده‌های فساد در ایران رو دنبال میکنه گفتگویی داشتم و در ابتدا از او درباره حسن رعیت پرسیدم.
آقای رعیت توی این سالهای اخیر با چهرهای مختلف شناخته شده، یعنی ما در سال 88 می‌دیدیم که یک نیروی امنیتی بوده که در سرکوب‌ها نقش موثری داشته، تصویر معروفی هم هست که کرد داره و سوار بر موتور حرکت می‌کنه. یک زمانی در حوزه اقتصادی بوده که می‌دیدیم که در هواپیما کنار بابک زنجانی بوده و عامل اصلی امنیتی کمک‌کار بابک زنجانی در معاملات اقتصادی بوده. یه زمانی کنار مداهایی مثل محمود کریمی مثلا می‌دیدیمش تو ماجرای مشهور هفت‌تیر کشی محمود کریمی توی اتوبان، مثلا رعیت هم در کنارش بوده. چیزی که وجود داشته این که یه حلقه عظیمی که در سرکوب نقش داشته، در فساد نقش داشته و روابط امنیتی داشته، آقای رعیت یکی از اعضای اصلی این حلقه بوده در 15 سال اخیر و از یه طرف هم یه سری شرکت‌های اقتصادی داشته که این شرکت‌های اقتصادی رو به کمک خانواده‌اش اداره می‌کرده که مشهورترینش رو همون دنیای فلز هست و خودش هم برخی از اون سرریز فساد رو هدایت می‌کرده به این شرکت‌های اقتصادیش.
مشخص هست که آقای حسن رعیت با چه مقام‌هایی در سیستم حکومت ارتباط بیشتری داشت. مثلا من اگه اشتباه نکنم قبلا گفته میشد با سعید مرتضوی دادستان اسبق تهران هم روابط بسیار نزدیکی داشت.
بله، همون دوره که بعدش هم در با آقای تبری مثلا در همین دادگاه اشاره شده که با آقای تبری، که آقای تبری میشه گفت یکی از مهمترین مهره‌های دوره صادق لاریجانی بوده، با اونم ارتباط داشته. تو پرونده‌های نفتی بابک زنجانی هم که پیگیری میشد، به طور مداوم یک فردی به نام آقای یزدی نام برده میشد که در یک دوره‌ای در معاونت وزارت اطلاعات بوده، بعد از وزارت اطلاعات که خارج شد به اطلاعات سپاه رفت. اون هم یه مهره ارشدی بود که آقای زنجانی و این مجموعه رو به یک نوعی به هم متصل میکرد. ولی الان ما تو همین پرونده ها که میایم جلو، مثلا خودت به مرتضوی اشاره کردی یا به آقای یزدی اشاره میکردن یا به ارتباطاتی که این با مجموعه مدیران صادق لاریجانی داشتین، ردپایی از اونا در میان نیست. یعنی این 21 متهمی هم که مثلا در دادگاه ایشون اعلام شده اسمش و مثلا چند تاش عضو خانواده‌اش هستن، چند نفر فراری هستن، به طور عمده مدیرای مثلا حوزه اقتصادی یا بانکی بودن و اون مدیرای امنیتی و سیاسی که پشت این حلقه فساد هستن در مجموع مسئول موندن.
متهم ردیف اوله؟
خودش متهم ردیف اول یک مجموعی از اتهامات رو متوجهش کردن که از اخلال در شبکه ارزی و فساد تا حتی پرونده های محیط زیستی رو علیهش مطرح کردن. ولی چیزی که خیلی مشخص و واضح هم هست که دادگاه به یک نوعی، مثلا ما میبینیم که در مورد آقای تبری هم که دادگاه به یک نوعی بهش ورود پیدا میکنه، به خاطر اینکه قبلا تبری رو اومدن یه محاکمه کردن، یه حکم صادر کردن و مثلا ورود کردن دیگه. به اون سابقه قبلش مثلا سرکوب 88 اینا ما هیچ ورودی نمیبینیم. خیلی در مورد خود بابک زنجانی رو ما مثلا بهش ورود می‌بینیم، ولی این مجموعه به همراه بابک زنجانی به وزارت نفت مثلا دولت آقای احمدی نژاد که رستم قاسمی اون موقع بوده و مجموعه‌ای که تو وزارت اطلاعات برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد شده باشه، دیگه به اون قسمت‌ها وارد نمی‌شم.
الان نکته‌ای که سوال پیش میاد این که چه اتفاقی افتاده که بخشی از نهاد قضایی ایران یا نهادهای امنیتی چنین چهره‌ای رو محاکمه می‌کنن؟ آقای تبری، آقای رعیت، چه اتفاقی افتاده؟
یک بخش مهمی از این حاصل یه درگیری درون قدرت بوده که ما یه باستابیش رو میدیم که از زمان حتی برخورد با بابک زنجانی شروع شد و بعد رسید تا آقای تبری. به نظر میسید یه بخشی از اون لایه فاسدی که پیرامون صادق لاریجانی بود، که به موازاتی که ما اومدیم جلوتر و صادق لاریجانی از ساختار قدرت حذف میشد، این لایه فاسد اطرافش رو هم به یک نوعی حذف کردن. بنابراین این رو من همین مهرهای فاسدی که الان می‌بینیم یکی یکی، یه بخشی از اون لاریجانی زدایی توسط یه بخشی دیگه از لایه‌های قدرت در ایران می‌دونم.
چرا یعنی روی آقای صادق لاریجانی چرا اینقدر تمرکز شده؟
میشه گفت در یه دوره‌ای، مثلا ما موقعی که آقای لاریجانی به قدرت رسید می‌دیدیم که با برخی از یاران هاشمی شاهرودی، مثلا مثل آقای علیزاده رئیس دفتر شاهرودی و امثالهم برخورد می‌شد. اون موقع می‌گفتن که هدف آقای لاریجانی اینه که هاشمی شاهرودی رو اینقدر بدنام بکنه که اون پتانسیل اعتمادیشو برای مقامات بالاتر نظام زایل بکنه. مثلا ما می‌بینیم وقتی آقای رئیسی به قدرت میرسه، اولین مدیری که برکنار میکنه آقای طبری هست که همکاری صادق لاریجانی بوده و بعد یه اوجگیری این صحبت ها رو بوده. یه بخشیش میشه گفت که شاید یک پتانسیلی مثلا در صادق لاریجانی میدیدن و اون شبکه اطرافش که اینا در قوه قضاییه که هستن میتونن یه بخش وسیطری از قدرت رو در اختیار بگیرن یا مثلا مناصب بالاتر مثل رهبری یا جاهای دیگه برسن. بنابراین اون پروژه افشاگری در مورد اینا رو شروع کردن که از سوی لایه‌های دیگه حکومت مثلا احمدی نژادیایی که یک دوره خودشون شریک بابک زنجانی و امثال آقای رعیت بودن الان به افشاگر تبدیل شدن که از این ظرفیت افشاگری برای پایین آوردن اون جایگاه سیاسی امثال لاریجانی استفاده کنن.
گفتگو با همکارم رضا حقیقت نژاد رو میشنیدید درباره دادگاه حسن رعیت متهم ردیف اول پرونده فساد مالی 400 میلیون دلاری در ایران.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قنچکی برامی دارم این پیام رو ارسال می‌کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
در ادامه همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. سال‌ها خبرنگار حوزه فرهنگی بود، اما در این سالهای اخیر بیشتر به کار عکاسی تئاتر و سینما مشغول بود، در رابطه با اتهامهای زندانی شده که میگوید کاملاً بی اساس است. نوشین جعفری روزنامه نگاری را از سال 87 آغاز کرد. در زمان اعتراضهای پس از انتخابات بحث برانگیز سال 88، خبرنگار حوزه فرهنگی روزنامه اعتماد بود که بازداشت شد و محکوم به 2 سال حبس تعلیقی. چندی پس از این وقایع به فعالیت‌های هنری روی آورد و عکاسی را شروع کرد. در سال 95 برای عکاسی فیلم سینمایی لانتوری با موضوع اسید پاشی برنده جایزه بهترین عکاس در جشن خانه سینما شد. در تابستان همان سال نمایشگاهی هم از این عکس‌ها در خانه هنرمندان ایران برگزار کرد. نمایشگاهی به نفع قربانیان اسید پاشی که با استقبال قابل توجهی هم مواجه شد. از دیگر کارهای نوشین جعفری میتوان به عکاسی از فصل دوم سریال شهرزاد اشاره کرد و عکاسی چند فیلم دیگر از جمله مجبوریم، سد معبر و هفت و نیم. او در این سالها هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشت، اما 12 مرداد سال 98 توسط مأمورین اطلاعات سپاه بازداشت شد. مأمورین امنیتی تا 2 هفته حتی به او اجازه ندادند با خانواده‌اش تلفنی صحبت کند. در این بازداشت 72 روزه ممنوع الملاقات بود و از داشتن وکیل هم محروم. از سوی بازجوها تحت فشار بود تا پسورد یک حساب کاربری در توییتر با نام یار دبستانی را به آنها بدهد. مأمورین امنیتی این حساب توییتری را متعلق به او می‌دانستند، در حالی که او هر گونه ارتباط با این اکانت توییتری را رد کرده بود. در آن 72 روز بازجویی و بیخبری از نوشین جعفری، یک فایل صوتی هم از او منتشر شد که نشان می‌داد در زندان به شدت تحت فشار است. با پایان بازجویی‌ها این هنرمند عکاس با وثیقه آزاد شد، اما چندی بعد دادگاه او را به اتهام‌های توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به 5 سال زندان محکوم کرد، حکمی که عیناً به تایید دادگاه تجدید نظر استان تهران هم رسید و به او ابلاغ شد. تنها 3 روز پس از ابلاغ این حکم، بدون اطلاع یا احضار قبلی، مأمورین امنیتی روز 28 بهمن ماه 99 او را بازداشت و به زندان منتقل کردند تا حکمش اجرا شود. نوشین جعفری سالهای این حبس طولانی را در زندان زنان شهر ری سپری می‌کند، در قرچک برامید.
گزارش مهدای وحیدی راد رو شنیدید. به وبسایت ما سری بزنید، این گزارش رو بخونید که رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد به مسئولان در ایران هشدار داده که اگر واکسن کرونا نرسد فاجعه انسانی رخ میدهد. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.